قدم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم کسی که شد حسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
چشمم به انتظار تو تر شد نیامدی، چشمم به انتظار تو تر شد نیامدی، اشکم شبیه خون جگر شد نیامدی. گفتم غروب جمعه تو از راه میرسی، عمرم در این قرار به سر شد نیامدی. تا خواستم به جاده وصل تو رو کنم، قفلت مرا رفیق سفر شد نیامدی. در مسجدی مطاعت این ما شغل ماست، بی قبله هر نماز به سر شد نیامدی. این نفس بد مرام مرا خواب و زار کرد، روز و شبم به لغو سفر شد نیامدی. رسوایی گدای تو از حد گذشته است، عمرم به هر گناه هدر شد نیامدی. از ما گناه سر زد و تو شاهدش شدی، دیدی دلم به راه دگر شد نیامدی. خسران زده کسی است که از یار غافل است، بی تو دعا بدون اثر شد نیامدی. از ما که منفعت نرسیده برای تو، هرچه ز ما رسیده ضرر شد نیامدی. گفتیم لااقل سر افطار میرسی، گفتیم لااقل سر افطار میرسی، دیده به راه ماند و سحر شد نیامدی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا شهر الله الأكبر، وسلام عليكم. خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، عاشقان و موالیان حضرت مهدی موعود، ارواح و فدا، روزداران، نمازگزاران، مؤمنین و مؤمنات در اقصى نقاط جهان. در این غروب جمعه اول ماه مبارک رمضان که چهارمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری هست، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که ساعتی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در خدمت کارشناس ارجمند و استاد بزرگوار تاریخ و سیره جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری هستیم و انشالله از مباحثشون بهترین استفاده رو خواهیم برد. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، تقبل الله اعمالکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب صفای عزیز و همه بینندگان گرامی، و انشاءالله که ساعات و لحظات خوش و خرمی رو در این بهار هرشاد که عبادت و نزول قرآن ماه رمضان سپری کنید. و روز جمعه متعلق است به مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه، انشاءالله بذل عنایت و توجه و لطف بفرمایند به همه ما و بینندگان عزیز، و به برکت توجه اون حضرت بتوانیم حق بندگی به عبادت رو در این ماه انشاءالله به جا بیاریم، از آنات و لحظات بهره کافی رو ببریم و باز به لطف اون حضرت انشاءالله اونجا که انجام میدیم مقبول درگاه الهی قرار بگیره و دعاهامون مستجاب بشه، که در رأس دعاها ظهور خود اون حضرت هست انشاءالله در خدمت ما.
انشاءالله رب العالمین. احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر جباری بزرگوار، و خب خوشحالیم که در خدمت جناب عالی هستیم.
خواهش میکنم.
بسیار حسن اتفاقی است و نیکوست در این غروب جمعه.
خواهش میکنم.
آغاز کنیم بحث رو پیرامون پیشینه روزه‌داری در امم گذشته، و انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد و در قسمت بعدی برنامه هم انشالله سیره معصومین رو خواهیم داشت. منتها از همین جا آغاز کنیم، پیرامون پیشینه روزه‌داری در امت‌های گذشته چگونه بوده است، به چه سبک و سیاقی بوده است، و این موارد. ممنون میشم.
بله. خواهش میکنم. عرض کنم که ما در قرآن کریم این آیه شریفه که به سمع و قرائت همه عزیزان مکرر رسید، آیه شریفه 183 سوره مبارکه بقره: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. و لحن آیه و ظاهر آیه مطلق هست، یعنی علی الذین من قبلکم، بر همه اونهایی که قبل از شما بودن این روزه نوشته شده، واجب بوده. کتب اینجا معنای وجوب هست، به عنوان تکلیف برای همه امت‌های گذشته. و این ظهور آیه رو روایات هم اتفاقا تأیید می‌کنند، و اینکه همه انبیاء پیشین اینها روزه رو به عنوان یکی از شرایع و وظایف امت‌هاشون مطرح کردن. از حضرت آدم سلام الله علیه چند تا روایت هست، من اشاره به این روایات می‌کنم. جدای از این روایات هم متون تاریخی به گونه مسئله روزه رو درباره تمدن‌ها و مناطق، قلمروها، حکومت‌ها، مردمان نواحی مختلف، هم از مثلا مصر و یونان و روم و هند باستان و امثال اینها، مسئله روزه رو به نحوی در اونها گزارش کردند. که خب اگر بگیم که این به نحوی سرایت از ادیان آسمانی به این ادیان غیر آسمانی و شرکالود بوده است، به گزاف سخن نگفتیم، چون به هر حال انبیاء الهی معلمان اصلی بشریت هستند. به هر حال متون تاریخی این رو تایید میکند که برضا میتونیم ادعا بکنیم که مسئله روزه در همه امتها، به گونه امتهای دارای ادیان آسمانی و اهل کتاب و غیر از اونها، وجود داشته و مطرح بوده. و در کتاب مقدس یعنی تورات انجیل کنونی هم خب شواهد وجود داره بر این مسئله، که در اونجا هم مسئله روزه وجود داشته و هر شاید که مقرر بوده. مرحوم علامه تبرسی صاحب مجمع البیان یک تعبیری داره با همین مضمون، که روزه در میان انبیا و امتهای آنها از زمان حضرت آدم سلام الله علیه تا کنون مورد توجه بوده. روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این باره هست که فرمودن روزه عبادتی قدیمی است، روزه عبادت قدیمی است که خداوند هیچ امتی رو ازش معاف نکرده. این روایت از امام باقر سلام الله علیه هست که مایه مباهات ما امت اسلام میتواند باشد، با اون این که بله روزه عبادتی بوده که همه امتها مکلف به انجامش بودند، اما یک امتیازی، فضیلتی که خداوند برای امت آخر الزمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار داده، این که روزه ماه رمضان رو مقرر کرده برای این امت، در حالی که روزه ماه رمضان در امت‌های پیشین مخصوص انبیا بوده، امت‌هاشون در ماه‌های دیگر روزه می‌گرفتن. مضمون این روایت از امام باقر سلام الله علیه این هست که همواره روزه در ماه رمضان واجب بود، اما این وجوب فقط برای انبیا مقرر بوده و امتهای اونها در غیر رمضان روزه برشون واجب بوده، و این امت هست که مورد لطف و عنایت ویژه خداوند متعال قرار گرفته، و از این حیث این امت در ردیف انبیا پیشین قرار گرفتن از جهت این فضیلت که اینها هم مثل انبیا روزه رمضان برشون مقرر شده.
پس قابل جمع دیده در حقیقت روایات که بله. هم آیه قرآنی که بله. کتب علی الذین من قبلکم، هم این روایت که گفته است اختصاص داره
بله.
ماه مبارک رمضان به امت اسلام
بله.
بله. این چنین قابل جمعه.
بله، آیه که مطلق صیام رو میگه شهر رمضان، آیه دیگه است که انزل فیه القرآن، اما اصل صیام رو در اینجا بیان میکنه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. و ارشاد که روزه ماه رمضان مطلق بوده اما برای انبیا بوده، امتهاشون در غیره، ولی به هر حال کل روزه یک واجب بوده که
بله.
یک پیشینه دراز مدتی هر شبت که داشته. روایتی از ابن عباس هست که مردی از ابن عباس سوال میکند که راجب روزه انسانهای برگزیده تاریخ از امتهای پیشین، او ارشاد اینطور جواب میده که از پیامبر صلی الله علیه و آله این روایت نقل میکند که برترین پیامبر فرمود برترین روزه روزه برادرم داوود هست که سلام الله علیه پیامبر الهی از بنی اسرائیل، که در طول سال همیشه یک روز را روزه میداشت و یک روز افطار میکرد، یک روز در میان جناب داوود ارشاد که افطار روزه میگرفت. سلیمان سلام الله علیه فرزند حضرت داوود در هر ماه سه روز اول ماه، سه روز وسط ماه، سه روز آخر ماه رو روزه می گرفت. و حضرت عیسی سلام الله علیه همواره روزه بود.
عجب.
بله. و خب اون بحث زهد حضرت عیسی که به هر حال در سیر بود دیگه، در سفر بود و حواریون همراه حضرت می رفتن، بحث دعوت رو دائما انجام میداد و ازدواج نکرد به خاطر همین که در سفر بود و عمر زیاد هم نکرد، 33 سال و اینطور. و حضرت مریم سلام الله علیه هم دو روز روزه میگرفت، دو روز رو افطار میکرد طبق این روایت. و بعد دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در هر ماه اول وسط و آخر اون رو روزه میگرفت و میفرمود که این همیشه روزه دارد یا صوم الدهر. و من خیلی وقتها افسوس میخورم بر این که گاهی انسان موفق نیست، اگر بتوان در طول سال این رو مقید باشه انسان، حالا اون سه روز اگر مثلا روز پیامبر اکرم اول و وسط آخر باشه خب تأثیر، اما اینم نشون بالاخره سه روز رو در هر ماه انسان مقید باشه روزه بگیره. اون زیرکی که از سلمان نقل شده که سلمان هم این روش رو داشت و خب خودش میگفت که به هر حال این صوم الدهر است، از این جهت که میگفت قرآن وعده داده که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی یک حسن انجام بده ده برابر خدا پاداش میده، کسی سه روز در ماه روزه بگیره مثل این که کل ماه رو روزه گرفته، صوم الدهر از این باب هست. یعنی اون وقت قیامتی برپا میشه و انسان ها محشور میشند و نامه های اعمال دستشون داده میشه و بعضی ها براشون این کل عمرشون رو روزه ثبت کردن، بعضی هم چه افسوسی میخورن که چطور این فضیلت رو از دست دادن. این هم به حساب روایت ابن عباس هست که حکایت از اشارت که اهتمام انبیاء پیشین به مسئله روزه داره. یادم که روایتی داره که حضرت عیسی سلام الله علیه وقتی برگشت جای رفت و برگشت مادرشون حضرت مریم سلام الله علیها از دنیا رفتند، به اذن الهی زنده کرد مادرشون رو و سوال کرد که آیا دوست داری برگردی به دنیا؟ حضرت مریم جواب میده بله دوست دارم برگردم، برای این که در روزهای گرم تابستان روزه بگیرم و در شبهای سرد زمستان وضو بگیرم و به نماز بایستم، این عبادت های طاقت فرسایی که اینها با لذت انجام می دادن و لذتش رو چشیده بودن، بعد ما در هم ماه رمضان دعا کنیم خداوند متعال لذت این عبادت رو بچشانه لصائم فرحتان، فرحتان اندل افطار و فرحتان اندل جبار. بله دو تا شادی داره روزی داره واقعا، در حد خودمونم حس میکنیم
حس میکنیم احساس خوبی سبکی داریم.
دم افطار انسان همین که بالاخره چیزی نخورد و امتثال امر الهی کرد و رفت در ردیف روزداران.
بله.
روزداران کیا هستن؟ اولیاء الهی، انبیا، خود حضرت حجت سلام الله علیه و پاکان، صالحان، خوبان، نیکان، اینا همه روزه دارن. انسان میره در سلک اینها و خدای نکنه اگر نه از این به هر حال نعمت الهی محروم بمانه و دم افطار دیگه این لذت رو بهش نمیچشانن و اگر یک کمی فهم داشته باشد، این عقلش و فطرتش زنده باشد، حسرت و افسوس عظیمی رو باید بخورد به اینکه چطور محروم کرد خودش رو از این نعمت و رفت در سلک طالحان و غیر مؤمنان و همه بدان اینها روزه نمیگیره، این هم شد در سلک اونها رو. انسان خودش رو به جایی که برد در سلک انبیا و سپاکان و صالحان، این شادی شادی عمیقی است برای اون کسی که در حال اهل روزه بوده. اجمالا عظمت و اهمیت روزه رو میرساند. پس فیضاز عبادت مهمی است که خداوند برای همه امت‌های پیشین این رو مقرر کرده و امت استثنا نشده با این آیه که عرض کردم و این روایاتی که عرض شد.
شکل شمایلش هم مشخص بوده جناب استاد.
یک کم ممکنه که در به اصطلاح روزهای مثلا در جزئیاتش متفاوت بوده باشد که در روایات ما خیلی به تفصیل در این باره سخن گفته نشده. ما اجمالا در تفاوت‌هایی که در شرایع وجود داشته ممکنه بوده، اما اصلش قطعی است که به هر حال در میان امت‌ها وجود داشته و باز از این روایات هم که عرض شد برمیاد که به هر حال این امت یک امتیاز خاصی که کل ماه رمضان رو خداوند متعال مقرر کرده برای این مسئله. یه روایتی رو که البته این روایت مربوط به اواخر ماه شعبان هست، اما یه نکاتی در این روایت هست که در ساموز هست، از این جهت عرض میکنم. روایت رو مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 56 نقل کرده. عباس سلط صحابی خوب معروف امام رضا علیه السلام میگه که من خدمت امام رضا رسیدم، دخلت علی ابن حسن علی ابن موسی رضا علیه السلام فی آخر جمعه من شعبان، در آخر جمعه از ماه شعبان خدمت حضرت رسیدم و حضرت فرمودن که خب شعبان گذشت و اکثرش رفت، این آخر جمعه است رو و تدارک کن اون چه که تقصیر داشتی در این ماه شعبان و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، خلاصه اون چه که به دردت میخوره به کار آخرتت میاد مشغول اون باش و اکثر من الدعاء و الاستغفار و تلاوت القرآن، دعا و استغفار و تلاوت قرآن داشته باش و توب الالله من ذنوبک، از گناهان توبه کن و با توبه وارد ماه رمضان بشو. الان اوائل ماه رمضانیم، اگر این توجه رو نداشتیم توجه داشته باشیم. لیقبل شهر الله الیک، برای اینکه ماه رمضان رو به تو بیاره و انت مخلصن لله عز و جل، تو با چهره خالصانهی به پیشگاه خداوند رفتی، خالص کردی خودت رو. خالص خلوص یعنی از ناخالصی ها نیستن،
پالایش کرد،
پالایش بکنه، پاک کنه خودش رو. بعد عرضم تین چند توصیه است که امام رضا علیه السلام به عباس سلط فرمود که باید همه به این توجه داشته باشیم. ولا تدعن امانتن فی عنقک الا ادیتها، هیچ امانتی بر گردنت نباشه مگر اینکه ادا بکن. این امانت خوب میکنه امانت‌های مالی باشه یا مثلا اینها که افراد پیش انسان بگذارن،
حق الناس باشه،
بله حق الناس باشه اونا رو بده، یا حقوقی که همون تعبیری که فرمودید، حقوقی که از مردم بر گردن انسان هست، حلالیتی باید به طلب، مالی از کسی گردنشه، آبروی از کسی رو برده، دروغی بسته، تهمتی زده، به هر حال هر چیزی که تحت عنوان حق الناس در میاد، یا حقوق الله، یا مثلا از بیت المال خدای نکرده چیزی مخلوط به مال این شخص شده و دست رازی کرده، و کسانی احیان در طول سال ممکنه که انسان تعدی، تجاوز و ظلمی در حقشون کرده، اینطور نیست که حلالیت طلبی فقط مال رفتن به سفر حج و عمره و اینها باشه.
بله،
از این عبارت مرزان که اول رمضان بعد اون تلفن ها بیاد، پیامک ها بیاد، بله، و حلالیت طلبیده بشه. بحث این که امانتی گردنت نباشد همه این موارد رو شامل میشه، حقوق الناس و حقوق الله و و خب کسانی هستن که سر سال خمسیشون ماه رمضان هست، با ادای خمس مالشون وارد ماه رمضان میشه، اونه که زکات تعلق میگیره با ادای زکات، اونه که مظالم الناس به گردنشون هست. عزیزان واژه مظالم رو قطعا آشنا هستید، ممکنه که به هر حال یک حقی از کسی، حق مالی از کسی در طول عمرمون، حتی در طفولیت، در بچگی، داره، از کسی تزیه کردیم، از گردنمون ساقط نمیشه تا ادا بکنیم و نمیشناسیم. میدونیم یه وقتی یه آقایی مثلا ما زدیم شیشه شو شکستیم تو بچگی، توپی زدیم و شیشه شکستیم، مثلا کاری کردیم و حال حقی به گردن اومد، نمیشناسیم طرف هم مثل مرده زنده است و اون مقدار که یقین داریم از حتی او به گردنمون هست، اینو به عنوان مظالم الناس باید پرداخت کنیم، یعنی از طرف اون طرف صدقه بدیم، از طرف اون فردی که حقش گردن ما هست صدقه داشت به عنوان مظالم الناس گفته میشه. حالا اینکه احتیاط این است که دفتر مرجع اجازه گرفته، بعضی تا یک حد 500 هزار تومان امسال اینها رو مثلا میگن بدون اجازه میشه
آله.
و بعضی هم میگن اجازه لازم نداره، بعضی میگن اجازه لازم داره. احتیاطش این است که زنگ به دفتری زده بشه، دفتر مرجعمون، و گفته بشه من این مقدار میخوام مظالم پرداخت بکنم، اذن گرفته بشه. من بالاخره اینها چیزایی است که در ورود به ماه رمضان طبق توصیه امام رضا علیه السلام لازم هست. و ولا فی قلب که حقدن علی مؤمن الا نزعته، این ماده سخت داره. قسمت قبلی خب ادای حقوق مالی هم
مالی بوده فلان،
میگه تو قلبت رو باید کلنجار با قلب رفت، میگه یکی حقد و کینه‌ای در قلبت نسبت مؤمنی نباشد الا نزعته، بکن به نزدور و اینطور میخواد، اینطور توقع داره، نه اینکه حالا بله باشه سپردمش به خدا، حوالش کردم به خدا. اینطور وقتی انسان میگه یعنی هنوز تو قلبم هست،
آره هنوز کینه هنوز هست.
حالا گفت رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. میخوایم هم خانه بندگان صالح و عاشق الهی بشیم، کینه ها رو باید از قلب خارج کرد. هیچ طوری هم نمیشه، چیزی اون نمیشه، بلکه بزرگ میشیم، حالا میایم و کریم میشیم، با کرامت رفتار میکنیم، خودمون رو شبیه معصومین میکنیم، شبیه انبیاء الهی، اولیاء الهی، ائمه اطهار علیهم السلام، پیامبر اکرم، که اینها کینه نگه نمیداشتن، با بزرگواری با بزرگمنشی رفتار میکردن. اگر بنا باشد که اونها هم نسبت به ما این چنین برخورد، ما بدیهامون رو به رخمون بکشن و اصلا که فراموش نکنن، خدا اگر بنا باشد که فراموش نکند، از علم الهی که خارج نمیشه، اما بالاخره خداوند میگذره، عفو و غفوره. فعفو واصفحوا الا تحبون فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، اگر نمیخواد خدا از شما بگذره شما بگذرید، نه فقط عفو بلکه صفح،
صفحه
این که امام رضا علیه السلام توصیه میکند که از دلت بکن صفحه، یعنی اصلا اون صفحه رو ورق بزن، یک صفحه سفید
جدید
بیار و انشاءالله که یک به هر حال صحنه جدیدی رو شروع کن. اینم توصیه دوم حضرت، ولا ذنبن انت مرتکبه الا قلعت عن، و گناهی که انجام داده ای کندش از اون گناه، و خدا نکنه انسان عادت به گناهی پیدا بکنه، خدا نکنه لذت گناهی به ذائقه انسان چشونده بشه که با سختی از اون گناه بخواد رو بکنه، و خدا نکنه که تو ماه رمضان هم نتونه از اون گناه دل بکنه، که خیلی بده. این که میگه الا قلعت عن یعنی کندشی از اون گناه، یعنی جوری باشد که دیگه منزجر بشی از اون گناه، و گناه دیگه در زندگی معتاد به اون گناه نباشی، بلکه دیگه معتاد به ضد اون گناه بشی، از گناه منزجر بشی.
و این یک ماه واقعا فرصت خیلی خوبی برای این تمرین کردنه.
بله، و اینکه به هر حال شب‌ها انسان به نماز بیسته، مشغول بشه به تفکری بکنه، در خود با خودش به هر حال مدار کار بکنه و ممارساتی در این جهات داشته باشه، بهترین فرصت هست. و این چون در این ما زمینه ها هم فراهمه، چون شیاطین به هر حال در قل و زنجیر هستن. اقبل علیکم شهر الله، ماه الهی، رحمت الهی رو آورده، بهترین فرصت هست همونطور که فرمودید. و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، و اون که توصیه که در این ماه دیگه ما باید بعدم بگیم، در ماه شعبان خب اونایی که توجه داشتن دعا رو اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، الان بعد از تا ماه رمضان همین از حالا شروع کنیم، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من رمضان فاغفر لنا فی ما بقی من.
بله
خدا، تو این سه چهار روز اگر ما توفیق پیدا نکردیم که به هر حال مشمول رحمت و غفران تو بشیم، بعد از این توفیق به ما عطا کن. بله. این روایت جالبی است که امام رضا علیه السلام این صحابی خوبش ابا سلف رو توصیه میکند به این آمادگی برای ورود به ماه رمضان. بله، عرض کنم که روایت دیگری هست که توصیه های امام صادق سلام الله علیه به فرزندانش هست، روایت رو مرحوم ابن طاووس در اقبال الاعمال جلد 1 صفحه 69 نقل میکنه که دو مسمعی و معاویه ابن عمار هر دو خدمت امام صادق میرسن، میشنون که یک نام سمع ابا عبدالله علیه السلام یوسی ولده فرزندانش رو توصیه میکرد و یقول اذا دخل شهر و رمضان اجهدوا انفسکم فی هذا الشهر، ماه رمضان داخل شد جانهاتون رو به تلاش و مجاهدت و شاید که سخت کاری در واقع در این ماه وابدارید، کوتاهی نکنید، تقصیر نداشته باشید، از لحظات ماه بهره ببرید. اجهدوا انفسکم
جهاد نفس،
جهاد نفس بله. فان فیه تقسم الارزاق و تكتب الاجال، اگه دنبال روزی هم که هستی، چه روزی های مادی چه معنوی، در این ماه تقسیم میشه که الهدد بعد اشاره به شب قدر میکند. و تکتب الاجال، اجل ها در این ماه نوشته میشه. اگر عمر طولانی با برکت میخواد، مدفی عمری خب در دعاها هستی بله. انسان خود عمر طولانی خودش نعمتیه
بله.
که انسان که در مسیر طاعت اگر باشه، عمرش بهتر که دراز باشد که انسان بیشتر بتونه طاعت انجام بده بله. و تکتب الاجال، اجل خوبی برای شما نوشته بشه و همراه با طاعت و رزق حسن هم خداوند به شما عطا بکند در این ماه انجام بشه. و این فیه تقسم الارزاق و تکتب الاجال و فیه یکتب و وفد الله الذی یفدونه الیه، در این ماه نوشته می شود نام انسان در سلک وفد کسانی که میهمان الهی، سالکان طریق الهی. این همون سالک تعبیر خوبیه. وافد یعنی کسی که به هر حال یک حرکتی میکنه به سمتی، هیئتی، گروهی، کسانی که میان به سمتی میرن، جای میرن، ها وفد هستن. انسان در کنار کسانی قرار بگیره مثل کاروان بشری، کاروان صالحان که دارن هر شاید که مسیر رو حرکت میکنه، انسان خودش رو بره در سلک این هیئت، مثل حج
بله.
در سلک اینها در بیاد. عرض کنم که خب خیلی باید توجه باشد که انسان همراهی با اینها داشته باشد و یه وقت جا نمونه، یه وقت جا نمونه. حال روایت دیگه هم هست که به مزمار و عرصه مسابقه تعبیر کرد ماه رمضان رو، که مزمار بوده، در مزمار و عرصه مسابقه کسانی بردن و کسانی ماندن. اونها که آسمانی هستند و صالح هستند، اینها پیشا پیش رفتند، سبقت گرفتند، رفتند جلو. کسانی هم در جا ماندند و در جا زدند و یا به هر حال کوتاهی کردند. و اینها فرمود که ففیه یکتب و وفد الله الذی یفدون الیه و فیه لیلتون العمل فیها خیر من العمل فی الف شهر، شبی در این ماه وجود دارد که عمل در این شب برتر از هزار ماه هست، که این خب ماه ماه رمضان هست، همون شب قدری که انشاءالله خدا من توفیق درک اون شب رو به ما عطا بکنه، به همه عطا بکنه. این رو در اقبال الاعمال مرحوم ابن طاووس جلد یک صفحه 69 مطرح کرده. نکات دیگری هست که اگر
بسیار عالی بله. ممنون و متشکرم از این توضیحی که فرمودید پیرامون حالا سابقه روزه ماه مبارک رمضان در امت‌های گذشته و همچنین اینکه چه کار کنیم که بهره بیشتری ببریم از این ماه. حالا که دیگه بالاخره در ابتدای این ماه هستیم، فرصت خیلی نگذشت الحمدلله رب العالمین، می توانیم خودمون رو، دلهامون رو بیشتر آماده کنیم تا انشالله برسیم به اوج این ماه مبارک که فرمودن جناب استاد شب‌های قدر هست و بتوانیم واقعا درک کنیم اون شب‌های عظیم الشأن. خب یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم با بخش دوم و پایانی ویژه برنامه ضیافت آسمانی.
ظاهرن از ریا عبا دارم، باطنن ادعا ادا یوهوی مرا نگاه مکن، پول خوردم سر و صدا دادم، هرچه دارد کریم مال گدا، هر هرچه دارم من از شما دارم. پیش مردم مرا خراب نکن، پیش مردم مرا خراب نکن. همه گفتم تو را دارم، در شب تار ما غم ندارم که رهنما دارم. چند وقتی ای امیر نجف، حسرت و آه کربلا دارم. برسد پای من به کربلا، با حسین تو حرفا دارم.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در این اوقات خوش نزدیک به افطار و اذان مغرب دلهامون کربلایی شد با این لبهای تشنه. انشالله همیشه یاد مولامون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در دلها داشته باشیم. عزیزان، تماس هم برقرار هست. البته بینندگان عزیز، اگر تمایل داشتید میتونید هر وقتی سوالی داشتید پیرامون موضوع برنامه تشریف بیارید روی خط و انشالله ما تماس‌های شما رو برقرار خواهیم کرد. و دوستان اشاره میکنند جناب استاد که یک تماس برقرار هست. آقای امیر فکر میکنم، بفرمایید. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
علیکم السلام. ورحمت الله. از گلستان هستید؟ بله بله.
خدا قوتتون بده، طاعتتون قبول باشه.
متشکرم. زنده باشید.
شما و بینندگان عزیز قبول درگاه حق.
متشکرم.
از زحمات استاد گرامی و مجری محترم صمیمانه تشکر میکنم. همچنین عوامل پشت برنامه. سه سوال داشتم از خدمت استاد. اول اینکه رافضه از دیدگاه شیعه و اهل سنت چه کسانی هستند؟ جایی روایتی خوندم که رافضه مورد تایید امام صادق بوده و باز جای دیگه هم خوندم که مورد تایید نبوده. سوال دوم من اینه که عقاید زیدیه با شیعه چه تفاوت‌هایی داره؟ سوال آخرم اینه که آیا عقاید و احکامی که حضرت زید داشته مثل عقاید شیعه امروز و شیعه‌های امروز در عقاید و احکام مورد تایید جناب زید هستند یا خیر؟ شرمنده زحمات استاد و مجری محترم، خدا نگهدار. التماس دعا دارم.
متشکرم. محتاج به دعا آقای امیر. ممنون. متشکرم. بالاخره گرچه حالا در موضوع برنامه نبود سوال، ولی خب اگر لطف بفرمایید ممنون میشم. بله بفرمایید.
کوتاه عرض میکنم، حالا موضوع من نکته رو چون فرصت شد اشاره میکنم. این بحث روافض که اون جمع رافضه هست اصطلاحی است که درش بحث، البته که پیشینش به کی برمیگرده، اولین موارد کاربردش کی هست. برخی معتقد به قرن اول هستن، حتی زمان معاویه و اینها. اما یک سخن دیدگاه مشهوری هست که مربوط به همین دوره قیام زید هست، همونطور سلام الله علیه، همونطور که شما اشاره به زیدیه کردن. و عرض کنم که در واقع این اصطلاح رو میگن در زمانی به کار رفت که برخی از اصحاب زید که در قیام با او همراه بودند کسانی رها کردن اینها رو. چرا رها کردن؟ چون که سوال کردند از زید در آغاز قیامش درباره دیدگاهش نسبت به خلیفه اول و دوم. چون فضا فضای کوفه، فضایی نبود که مثل دوره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خود امیرالمؤمنین مبتلا بود دیگه. همون اصحابی که با حضرت بیعت کرده بودن خیلیشون نگاه مثبتی به خلیفه اول و دوم داشتن، اما خلیفه سومون نه، چون رفته بودن و کشته بودن و فلان. و زید هم خب مواجه بود با یک چنین فضایی، نمیخواست یارانش رو از دست بده که کسانی بودن که همچنان نگاه مثبتی به خلیفه اول و دوم داشتن. زید نمیتونه دیدگاه واقعیش رو نسبت به اونها بیان بکنه، یه مدار به اصطلاح کلی جواب داد، کژدار و مریض جواب داد، به گونه ای که تبری به جوید از اونها که اینا رو از دست بده. لذا برخی از اصحاب زید که به هر حال از شیعیان امامی بودند و جزء از به هر حال اصحاب امام صادق علیه السلام، اینها رفض کردند، ترک کردند همراهی رو. و لذا اون یارانی که ماندن عنوان رافضه، رفضو به اصطلاح زیدن امثال اینها رو به کار بردن، که بعضی معتقدن که واژه رافضه از اینجا دلالت پیدا شده، نسبتی که برخی از اصحاب زید نسبت به برخی دیگر مطرح کردن. و این اما خب کم کم دیگه، اما در فرهنگ عامه تبدیل شد به یک اصطلاح نسبت مطلق شیعه، به خصوص شیعیان امامی تبدیل شد، سرایت کرد به اونها و شیعیان رو رافضه. و همطور کسانی که به خصوص نسبت قلوب مخواستن بهشون بدن، کسانی که غالی در نگاه های شیعی هستند و اینها، اونمان رافضه در کتابشون برشون اطلاق میکردن. بله، همطور که اشاره کردن در لسان امام صادق علیه السلام رافضه به اهل باطل اطلاق شده در نقطه مقابل، کسانی که رفض حق، رفض حق کردن و گرایش باطل پیدا کردن در نقطه مقابل، این اصطلاح در این جهت هم پیدا شده. مرحوم زید ابن علی ابن حسین جناب زید، شخصیت بسیار بزرگ با ایشون، چنین نبود که فرقه زیدیه رو دائر بکند، تأسیس بکند، بلکه بعد از او کسانی آمدند و بر اساس یک دیدگاه های و اون این که امامت رو بعد از امام سجاد برای زید قائل شدند و یک ملاکی قرار دادند، گفتن امامت در هر علوی، سید به اصطلاح علوی و فاطمی که این عادل باشه و قیام به سیف بکنه، قیام به سیف رو شرط دانستند در امامت. و لذا خیلیشون معترض بودن به امام باقر، به امام صادق و ائمه بعدی که شما تو خونتون نشستی چرا پا نمیشید قیام بکنید. و لذا قیام‌های بعدی هم عمدتاً توسط همین زیدیه رخ داد، به خاطر اینکه عقیده‌شون این بود که باید به سیف قیام کرد و اینها. و خب یک فرقه پیدا شد، به هر حال مسیر ادامه داد و تا الان هم همچنان هستند و از جهت فقهی مرحال گرایش هایی به فقه عامه پیدا کردن، از جهت نوع سلوک و عبادات و امثال اینها که در مباحث مربوط به فقه شناسی و اینها مفصل بحث شده. اما اجمال عقاید برها زیدیه این هست، فکر میکنم همین نکات و سوالشون در ارتباط با جناب زید و خود زیدیه و اینها بالاخره در جای خودش مفصل اینها قابل بحثه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. حالا چون که این موضوع برنامه نبود دیگه، جناب استاد خیلی مختصر پاسخ دادن، انشالله که عزیزمون میتونن تحقیق کنن حالا یا برنامه هایی که مرتبط هست انشالله.
این طور که ما هر غروب جمعه برنامه
دقیقاً آینه تاریخ آینه تاریخه بله،
از این جهت سوال
از این جهت بله، مشتری همیشگی برنامه. خب بفرمایید، پیرامون سیره ائمه معصومین علیه السلام در ماه مبارک رمضان. بله،
روایات متعدد، در حد فرصت دو سه شون باز عرض بکنم. روایتی از باز مرحوم ابن طاووس در اقبال الاعمال جلد 1 صفحه 69 آورده با سندش چاکه، انه راجع پیامبرکم صلی الله علیه و آله، انه کان اذا دخل شهر رمضان تغییر لونه، وقتی ماه رمضان داخل شد رنگ چهره پیامبر تغییر میکرد. امثال من که وامانده این مسیر سلوک و اینها هستیم، شاید برای اون خیلی قابل هضم نباشه تغییر رنگ پریدگی معصومان هنگام عبادت، اما خب این واقعیتی است که در مثلا وضو می‌گرفتن معصوم امام حسن ناهدار که هنگام وضو رنگ چهره‌شون تغییر می‌کرد، این قابل هضم نیست مگر برای کسی که بداند عرصه عبادت، عرصه ایستادن مقابل چه عظیمی، چه خدای بزرگی، عظمت الهی رو هر چه انسان مثل حالت عادی که انسان مقابل حاد بره دیداری با یک بزرگی داشته باشد که هر چه جایگاه بله دنیوی یا معنوی هر چه بزرگتر باشه انسان بیشتر به لکنت زبان ممکنه بیفته و
محیا میشه
ممکنه همونجا تا رنگش مدام متغیر بشه، در حرف زدن خیلی توجه داشته باشد، هر حرف نزنه. خب همین مسئله در عرصه عبادت یک امر واقعیه دیگه، ما مقابل خداوند می ایستیم، هر چی عظمت شما تصور بکنید جا داره درباره خداوند متعال، شما وصلش بکنید به اون اعظم من کل عظیم، مقابل او ایستادیم. به همین نگاه ظاهری هم ما ببینیم عظمت این کهکشان ها و این عظمتی که خود انسان در وجودش داره، موجودات حیوانات، خداوندی که فوق همه این هاست، من مقابل او میخوام بایستم، او که طاعتش برای من سعادت آفرینه، معصیتش شقاوت آفرین، همه چیزم دست اوست، پس باید مقابل او به لکنت بیفتم، مقابل او رنگم تغییر بکنه. اینها واقعیاتی است که طرف پیامبر اکرم در اذا دخل شهر رمضان تغییر لونه و کثرت صلاته، نمازهای پیامبر بیشتر میشد، زیاد نماز میخوند در ماه رمضان. خب خیلی خوبه در این ماه کسانی که خصوص نماز قضا دارن یا احتمال میدن در قضا داشته باشن، یا والدین از دست داده اند، امواتی دارن که میدن، بالاخره ممکنه مادری بوده که نمازش ممکنه که احیانا مشکل داشته در قرائتش، امثال اینها بهترین فرصت است شبهای ما که انسان هر شب چند رکعت این نماز قضاها رو بخونه. و ابتهل فی الدعا و اشفق منه، ابتهال در دعا، خیلی اهل دعا بود پیامبر اکرم در این ماه، و حالت تضرع و ابتهال و نشاید که توجه به خداوند متعال. یکی از چیزهایی که معصومان تأکید داشتن در این ماه که مؤمنانم به حمدالله در این ماه بهش توجه دارن، بحث قرائت قرآن هست که ربیع القرآن هست، ماه نزول قرآنه. نکته را روایتش فرصت نشد من مفصل عرض کنم، اجمالا عرض بکنم. یه روایت در کتاب شریف کافی جلد اول آمده، مضمونش این هست، همونطور که عرض شد مسئله روزه در همه امت‌های قبل بوده، از اون روایت برمیاد که نزول همه کتب آسمانی در ماه رمضان بوده. روزهاش هم بیان شده، در فلان روز مثلا صحف آدم نازل شد، صحف ابراهیم فلان روز نازل شد، تورات فلان روز نازل شد، انجیل فلان روز، تا میاد به قرآن. قرآن در شب قدر نازل شد، در اون روایت 21 هست، به نظر در شب 21 قرآن بر قلب مبارک پیامبر اکرم، حالا بر قلب مبارک یا بر بیت المعمور داره، در اونجا نزول بر بیت المعمور، مقامی که در آسمان چهارم هست بیت المعمور، و از اونجا نزول تدریجی در طول 20 سال طبق روایات صحیح‌تر، بعضی گفتن 23 سال 20 سال دوران نزول تدریجی قرآن، که حالا در بحث داره در جای خودش. و البته بیت المعمور رو بعضی مثل مرحوم فیض کاشانی علامه طباطبایی اینها بر قلب پیامبر تفسیر کردن، این نزول دفعیه در واقع، و بالاخره ماه نزول قرآن در این تدریج تصدیق قرآن دیگه، شهر رمضان الذي انزل فيه القران ان انزل الله في ليله القدر ان انزل الله في ليله مباركه سوره دخان، و اینها تردید درش نیست. خب چون ماه نزول قرآن، روایاتی داریم که یک این کجا میتونیم پیدا کنیم ثواب قرائت یک آیه برابر یک ختم در ماهای دیگر، و خیلی ضرر و خسران انسان در این ماه نتونه زیاد قرآن بخونه، هرچه فقر او ما تیسر من القرآن. پس پیدا زیاد قرآن خوندن یک چیزی توش هست، یک حکمتی توش هست، یه برکتی داره، ولی قرآن با این تاکید نمیفهم فقر او ما تیسر من، فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی شد قرآن بخونید.
حتی گفتن ظاهرا بدون تدبیر هم،
حتی خیلی اگر بدون تدبر و اینها خونده بشه اثر خودشو داره. و چه بهتر که با تدبر انسان یک آیه بخونه، در معناش دقت بکنه، بره آیه بعد. اگر اینطور بخونه مثل کتاب، تشبیهش درست نباشه، مثل کتاب رمانی که انسان شروع میکنه نمیتونه رهاش بکنه، میخواد تا تهش بره، قرآن را اگر انسان با تدبر بخونه هی اشتیاق و وله دارد برای اینکه بره آب آیه بعد چی میگه، آیه بعد چی میگه، حتی اون لذت فهم معانی به انسان دست داد، انسان از هر فرصتی میگرده که مثل اون کتاب داستانی که میگه دوباره فرصتی که یا فیلمی که مخواد ببینه بلا تشبیه، این قرآن را به هم تدهد ادنا فرصتی استفاده کنه برای اینکه قرآن بخونه. یه روایتی هست در بهار، مرحوم علامه مجلسی جلد 95 صفحه 5 نقل کرده. تعبیر الله مجلسی این است که و اما الحث على تلاوته فیه فذلک کثیر فی الاخبار، توصیه، تشویق، تأکید بر تلاوت قرآن در ماه رمضان در بسیاری از روایات آمده. ایشون یک روایت رو از باب نمونه نقل میکنه راجب امام کاظم علی ابن مغیره هست، عن ابی الحسن. ابی الحسن خب مطلق در سند روایت نیست، مراد امام کاظم سلام الله علیه، مگر قرینه باشه. علی ابن مغیره میگه قلت له، به امام کاظم عرض کردم، ان ابی سأل جدک علیه السلام، پدرم از جد شما سوال کرد، ان ختم القرآن فی کل لیله، از اینکه در هر شبی یک ختم قرآن میشه انجام داد، بکنه انجام بده یا خیر. فقال له فی شهر رمضان، حضرت بله در ماه رمضان این کار رو بکن. قال افعل فیه ما استطعت، من پدر آقای علی بن مغیره میگه گفت که من هر مقدار بتونم انجام میدم، یا خودش گفت من انجام میدم. فکان ابی یختمه 40 ختمه، پدرم 40 ختم قرآن در ماه رمضان انجام میداد و من بعد از پدرم گاهی بیش از انجام میدم، گاهی ربما زد تو و ربما نقص تو، گاهی کمتر انجام میدم. و این انما یکون ذلک علی قدر فراغی و شغلی، نشاطی و کسلی، بسته به حالم هست که چقدر حال داشته باشم، گاهی بیشتر گاهی کمتر، بالاخره چند ختم قرآن در این ماه انجام میدم. وقتی که فیضا کان یوم الفطر، روز عید فطر که میرسه، جعلت لرسول الله صلی الله علیه و آله ختمتن، در روز عید فطر یه ختم برای پیامبر، ثوابش اهدا به پیامبر میکنم، ولی فاطمه علیه السلام ختمه، یه ختم برای حضرت زهرا، ولی الائمه علیهم السلام ختمه، یه ختم برای ائمه علیهم السلام، حتی انتهید و الیه، برسیدن به خود اون امام، یعنی امام کاظم، و برای شما هم یک ختم انجام میدم. به صلاح حال من این هست، فعیو شیء لی بذالک، چی به من میرسه وقتی یک چیز پاداش من چی هستم؟ به حضرت فرمود که لکه بذالک ان تکون معهم یوم القیامه، پاداش تو با اینها خواهی بود در قیامت. قلت الله اکبر فلی بذالک، واقعا اینطوره، من قیامت با اینها خواهم بود؟ فرمود نعم نعم نعم، سه بار تکرار کرد حضرت. خب خیلی خوبه این زیرکی رو انسان داشته باشه در ماه رمضان، ختم قرآن که میکنیم هدیه کنیم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به حضرت زهرا و ائمه علیهم السلام، و اونها خب بدهکار کسی نمونن، ثواب این هدیه ثوابش خیلی بالاست، ثواب این هدیه رو هدیه کنیم به ارواح مؤمنین مؤمنات گذشتگان خودمون که به هر حال یک به هر حال زرنگی تو این وسط مؤمن کرده دیگه. یعنی اولی وقتی هدیه میکنه به بزرگی مثل پیامبر، به ائمه علیهم السلام، اونها حتما جواب میدن،
خود این بله پاداش خواهد
چه پاداش خواهد بود، پاداش دنیوی چه خواهد بود، اخروی که بزرگترین پاداش نیست که تو قیامت و عرصه قیامت و تحیر استراب انسان به این آرامش همراهی با اونها هم نیست. بگه بفرما شما در اینجا فعلا تشریف داشته باشید تا به حساب بقیه خلق رسیده بشه. انسان تو اون ولوله ای که میبینه بندگان در حول و ولا هستن که نهایت کارشون چه قرار شد، بگن شما باید با اینها باشید، خاطر اینکه شما یه ماه رمضانی هر شاید که چنین کاری کردید و هدیه این چنین دادید به معصومین علیه السلام، شما هم نشین اینها هستید. فرصت هست من
بله در حد چند دقیقه بله. پایین برنامه
یه روایت هست که مربوط به همون بحث مسابقه که اشاره کرده، مربوط به ماه به عید فطر که انشاءالله درک بله. کنیم عید فطر رو با اعمال مقبول. باز روایت راجب امام ابوالحسن امام کاظم ظاهر سلام الله علیه که نظر الی الناس فی یوم فطر یلعبون و یضحکون، دید کسانی خلاصه توجه ندارن روز عید فطر، بازی میکنن میخندن و اینها، رو کردن به اصحابشون فرمودن که ان الله عز و جل خلق شهر رمضان مضمارا لخلق، خداوند ماه رمضان رو عرصه مسابقه برای بندگانش قرار داده، لیستبقوا فیه بطاعته الی رضوانه، تا اینکه سبقت بگیرن با طاعت الهی به سمت رضوان الهی. فسبق فیه قوم ففازوا، کسانی حواسشون به سبقت گرفتن به فوز و فلاح رسیدن، و تخلف آخرون فخابوا، کسانی هم تخلف کردن توجه نداشتن به بازی مشغول شدن و اینها دچار خسران شدن. و فالعجب کل العجب من الله که اللعب فی الیوم الذی یطاب فیه المحسنون و یخی با فیهن مقصر خواستم این فقط این از این روایت این قسمت رو استفاده کنم که ماه رمضان رو اصلا تو کل سالمون بعد احساس مسابقه داشته باشیم، چون قرآن میگه فستبقل خیرات و سارو الی مغفرت من ربکم. اما در ماه رمضان به طور خاص حضرت به عنوان مزمار عرصه سبقت و مسابقه عرصه ترسیم کرده. و آخر نکته که حالا در حد فرصت از روایت استفاده میشه، توصیه معصومان علیهم السلام در این ماه به اطعام هست، به اطعام مساکین و افطار دادن هست. روایت در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 231 از امام صادق سلام الله علیه فرمود که رمضان شهر الله و اطعم الفقراء و المساکین من اخوانکم. در این ما فقراء به خصوص افطاری که میدیم حواسمون به فقراء و مساکین باشه، به اخوان و دوستان و اینها افطاری دادن ثواب خیلی بالایی داره. اما تأکید از در اینجا اطعم الفقراء و المساکین من اخوانکم فانه من فطر صائما، اگر کسی افطاری بده به یک روزه دار فله مثل اجره، مثل اجر او رو بهش میدن. من غیر ان ینقص من اجره شیئا، بدون که از اجر اون چیزی کم بشه عین اجر روزه اون رو به این فرد خواهند داد. و خب فرصت خوبیه که ما مدار حواسمون اونها که دستشون به دهانشون میرسه در این ما حواسشون باشه به افراد نیازمند، با هر حال طرقی که به هر حال هست بسته های غذایی میدن اون سال اینها اینا رو آماده میکنن. و این روایت هم که با حیف هم میاد مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 134 از امام باقر سلام الله علیه به سدیل میگه ان یا سدیل ان افطارک اخاک المسلم، این که برادر مسلمت رو افطاری بهش بدی یعدل عتق رقبه فی ولد اسماعیل، مثل این که یک بنده رو از نسل حضرت اسماعیل تو آزاد کرده باشی. تو روایت برای بیان عظمت ثواب یک عبادت از کنم که گاهی این تعبیر آمده که مثل آزاد کردن بنده از فرزندان اسماعیل. و روایت از امام صادق سلام الله علیه که من تصدق فی شهر رمضان به صدقتن، یه صدقه انسان در ماه رمضان بده صرف الله عنه 70 نوعا من البلا، خداوند 70 گونه از بلا رو از او دور میکنه. انشالله که خداوند به ما توفیق بده در این ما هم روزه خوبی بگیریم، هم با توجه بگیریم، هم با قلوب خالص و پاک انشالله بتونیم ادامه بدیم این ماه رو و به هم آدابی که به هر حال معصومان فرمودن انشالله بتونیم عمل بکنیم
انشالله رب العالمین. احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین های دکتر جباری، استفاده کردیم، التماس دعا داریم از جناب عالی بنده حقیر بینندگان عزیز رو شما فراموش نکنید.
ما التماس دعا هستیم،
زنده باشید انشالله، خدا برکت بده به بیان شما، به قلم شما و انشالله همیشه در همین مسیر انشالله ثابت قدم باقی بمانید و حسن عاقبت داشته باشید. ممنون و متشکرم. متشکرم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. گفت که هر جمعه غروب دل خراب است، هر جمعه غروب دل خراب است، چون تشنه در انتظار آب است، این شام غمت بیا سحر کن، کام لب شیعه را شکر کن. الهی به فاطمت و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. تا فردا غروب شما عزیزان را به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول برحمتك يا